رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 7:30. یک بار دیگه درود میفرستم به شما. اگر همین حالا شنونده رادیو فردا شدید، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در نیمه دومش هستیم. در این نیمه برنامه هفتگی دیدگاه ها پخش میشه. امروز قبل از اینکه برنامه دیدگاه ها رو بشنویم، یه بار دیگه سری میزنیم به دنیای خبرها با رضا جمالی.
شب بخیر. شبکه خبر تلویزیون جمهوری اسلامی گزارش داده است که دو آمریکایی زندانی در ایران به 8 سال حبس محکوم شدند. شین بایر و جاش فتال از 2 سال و 1 ماه پیش در ایران زندانی بودند. به گزارش تلویزیون ایران، از قول یک منبع قضایی دادگاه انقلاب، این دو جوان را به جرم عبور غیرقانونی از مرز هر یک به 3 سال و جاسوسی هر یک به 5 سال زندان محکوم کرده است. مسعود شفیعی وکیل این دو آمریکایی به رادیو فردا گفت که هنوز حکمی به او ابلاغ نشده و نمیتواند خبر را تایید و یا رد کند. 9 استاد دانشگاه علم و صنعت ایران در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به محدودیت ظرفیت پذیرش زنان در رشته‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشگاه‌ها اعتراض کردند. امضا کنندگان خواستار اصلاح عاجلانه این سیاست شدند. پیشتر روزنامه شرق چاپ تهران در گزارشی نوشته بود که امسال برای اولین بار در بیش از 40 رشته تحصیلی در 20 دانشگاه سیاست پذیرش تک جنسیتی دانشجویان اجرا می‌شود. ارتش ترکیه در بیانیه‌ای گفته است که جنگنده‌های آن کشور امروز شنبه هم مواضع پکاکا را در شمال عراق بمباران کردند. در مورد خسارات و تلفات احتمالی حرفی زده نشده است. جنگنده‌های ترکیه دیشب نیز برای 3 شب متوالی به پایگاه‌های پکاکا در کوهستان قندیل و نقاط دیگر در شمال عراق حمله کردند. حملات جدید ترکیه به مواضع حزب کارگران کردستان پکاکا از روز چهارشنبه گذشته پس از اعلام کشته شدن 8 سرباز ترکیه در حمله پکاکا آغاز شد. در پی کشته شدن 5 مرزبان مصر در نزدیکی مرز این کشور با اسرائیل، قاهره سفیر خود را فراخواند. این 5 نفر زمانی کشته شدند که ارتش اسرائیل در جستجوی افراد مسلحی بود که روز پنجشنبه با حمله به جنوب اسرائیل 8 تن را کشته بودند. دولت مصر در بیانیه اسرائیل را از نظر سیاسی و قانونی مسئول کشته شدن مرزبانانش معرفی کرده و این اقدام را نقض توافق صلح دو کشور دانسته است. در این بیانیه اضافه شده که سفیر مصر تا زمان اعلام نتیجه تحقیقات اسرائیل و عذرخواهی این کشور در قاهره میماند. مخالفان معمر قذافی میگویند کنترل کامل شهر بریقه را به دست گرفتند. بریقه به لحاظ دارا بودن پالایشگاه نفت از اهمیت استراتژیکی برای طرفین درگیر برخوردار است. به گفته مخالفان قذافی، آنها در ادامه روند پیشروی خود به سوی ترابلوس پایتخت توانستند شهر زلیتن را نیز تصرف کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، پیروزی‌های اخیر مخالفان معمر قذافی و پیشروی‌های آنها باعث شده است راه‌های اصلی زمینی منتهی به ترابلوس به تصرف شورشیان درآید و از این رو معمر قذافی و نیروهای وفادار به او در وضعیت سخت‌تری قرار گرفتند. روسیه سفر کیم جونگ ایل رهبر کره شمالی به این کشور را تایید کرد. ساعتی پیش از آن رسانه‌های کره جنوبی خبر داده بودند که قطار حامل کیم جونگ ایل وارد روسیه شده است. در بیانیه دولت روسیه آمده است که رهبر کره شمالی با دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه دیدار خواهد کرد. بر پایه گزارش‌ها مدودیف هفته گذشته در نامه‌ای به کیم جونگ ایل خواستار همکاری بیشتر روسیه با 2 کره بر سر انرژی شده بود. سفر رهبر کره شمالی در حالی انجام می‌شود که این کشور با کمبود مایحتاج عمومی روبروست و مذاکرات هسته‌ای 6 جانبه نیز مدتی است متوقف است. و خبر آخر این که شماره کشته شدگان حمله انتحاری روز جمعه در مسجدی در شهر جمرود در شمال غربی پاکستان به 51 تن رسید و همچنین 121 نفر دیگر مجروح شدند. برخی گزارش ها حاکی است که گروه تحریک طالبان پاکستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند. کیوان،
ممنونم از رضا جمالی. آخرین خبرها رو شنیدیم از رضا و نوبتش رسیده که بریم سراغ برنامه هفتگی دیدگاه ها که هر هفته در روزهای شنبه در مجله شامگاهی رادیو فردا پخش میشه و عموماً هم همکارم امیر مصدق کاتوزیان اون رو تهیه میکنه. بنده کیوان حسینی در اینجا با شما خدافظی میکنم. با همین برنامه رو میشنویم.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس هفتم و مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی ایران به تازگی از تمایل رهبر به حضور اصولگرایان در انتخابات آینده مجلس در قالب 1 فهرست واحد سخن گفته است. گفته هایی که واکنش هایی را در میان دیگر چهره های اصولگرا برانگیخت. آنجا که چهرهایی چون حسن غفوری فرد، محسن یحیوی و حمیدرضا کاتوزیان که گروه‌های مختلفی از اصولگرایان را نمایندگی می‌کنند، به شدت از هزینه کردن از رهبر در بحث انتخابات انتقاد کردند. غلامعلی حداد عادل چندی پیش هم در گفته‌هایی در جمع جبهه پایداری، یکی از تشکل‌های تازه منشعب شده در میان اصولگرایان، با اشاره به دیدگاه‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران در مورد وحدت اصولگرایان هشدار داده بود که روند انشعاب در میان اصولگرایان ممکن است به قیمت شکست آنان در انتخابات آینده مجلس تمام شود. اصولگرایان از همکنون برای انتخابات مجلس نهم که در اسفند ماه برگزار می شود مشغول وزن کشی هستند و در این میان همچنان این نگرانی برای اصولگرایان منتقد دولت هست که گروه‌های نوخاسته حامی محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اکثریت کرسی‌های مجلس را از آنان بربایند. در این میان از اردوگاه جناح اصلاحگرا و فعالان جنبش سبز در داخل و خارج ایران هم صداهای متفاوتی به گوش می‌رسد و تفاوت دیدگاه‌های این گروه از فعالان سیاسی طیف گسترده‌ای را از همراهی با منتقدان دولت تا عدم مشارکت در انتخابات در بر می‌گیرد. در همین باره نظر سه میهمان این هفته دیدگاه ها را با سه نظر مختلف جویا شده ایم. در هند اسماعیل گرامیزادگان نماینده اصلاحگرا از بجنورد در دوره هفتم مجلس، در تورنتو علیرضا حقیقی تحلیلگر سیاسی و در فرانکفورت مهدی خانبابا تهرانی فعال سیاسی جمهوری خواه. در مورد این بحث انتخابات آینده مجلس از تازه ترین تعارض ها در گفته های اصولگرایان و جناح راست گفته های حسن غفوری فرد که روز پنجشنبه در پاسخ به غلامعلی حداد عادل گفت صحبت از تمایل رهبر به ارائه تنها یک فهرست انتخاباتی واحد به مصلحت نیست. این اختلاف نظر چی رو نشون میده در مورد سمت و سوی موضع‌گیری های اصولگرایان پیشاپیش انتخابات آینده مجلس آقای اسماعیل گرامی مقدم؟
شرایط انتخابات آینده انتخابات بسیار متفاوت با دورهای گذشته هستش. دلیل عمدش هم این هستش که در 30 سال گذشته مبسوط به سابقه بوده که دو جریان، یعنی جریان راست یا چپ یا جریان اصولگرا و یا اصلاح طلب، مقابل هم دیگه سفارایی میکردن. اما در این انتخابات به دلیل اینکه جریان اصلاح طلب یا نخواهد تونست به صورت کامل در انتخابات حضور پیدا بکنه یا با تعداد کمی در حقیقت حوزه انتخابیه رقابت رو شروع خواهد کرد، به همین دلیل در بین اصولگرایان این دلیل مهمی هستش که اونها رو مجاب میکنه که به سمتی برن که رقابت رو در درون خودشون بیشتر بکنن. اما به دلیل اینکه در گذشته مرجع رأی اصولگرایان رأی های پایگاه بسیج بوده و هواداران ثابت و سنتیشون، یک فاکتور جدید دیگه در این انتخابات خودشون نشون خواهد داد و اون پشتوانه رأیی که طرفداران دولت به اون دل بستن و به دلیل توزیع یارانه ها و به صورت نقدی و از طرفی با داشتن قدرت منطقی، یعنی بخشداران، فرمانداران و استانداران، به راحتی قادر خواهند بود که از نامزدهای مورد حمایتشون به واسطه قدرت و ثروت حمایت بکنن و دل بستن به این که اکثر کرسی‌ها رو به دست بگیرن. از این جهت هستش که اصولگرایان سنتی در صورتی که نتونن به لیست واحد برسن، از این امکان مرجع رأی نخواهند تونست استفاده کنن و همه اونها شیفت پیدا خواهد کرد به حامیان دولت. در همین راستا هستش که آقای لاریجانی و همچنین آقای باهنر به اونجا میرسه که خواهش میکنن و تمنا میکنن که اصلاح طلبان در انتخابات آینده حضور پیدا کنن. حضور اصلاح طلبان در انتخابات حتما توجیه خواهد کرد وحدت رو در بین اصولگرایان. هدف دیگرش هم این هستش که از سرخوردن اصولگرایان هوادار دولت جلوگیری میکنن و اونها رو در صف اصولگرایان حفظشون خواهد کرد و از رأی اونها میتونن استفاده کنن. به هر میزانی که جریان اصولگرای سنتی تمایل داره اصلاح طلبان در انتخابات حضور پیدا کنن، به همین میزان هواداران دولت تمایلی به حضور اصلاح طلبان در انتخابات ندارند و به دنبال این هستند که لیست های جداگانه در بین اصولگرایان ارائه بشه و به این وحدت تمایلی ندارند.
خیلی ممنون آقای گرامی مقدم. آقای علیرضا حقیقی، واکنش آقای غفوری فرد بازتاب دهنده تمایلات حزب مؤتلف است و گفته های آقای حداد عادل منعکس کننده کمیته داوری جبهه متحد اصولگرایان، بعد جبهه پایداری هست که چهره شاخصش محمد تقی مصباح یزدی و شامل چند وزیر اخراجی دولت، و جبهه ایستادگی که ائتلافی است شامل 11 گروه اصولگرا که گفته میشه چهره های شاخصش نزدیکان محسن رضایی هستند. چه موضوعهایی اینها رو از همدیگه متمایز میکنه؟
خب مهمترین موضوعی که میشه برشمردی کهش مسئله دوری و نزدیکی اینها به آقای احمدی نژاد و آیندهی که برای آقای احمدی نژاد متصور هستن. دوم این که نحوه برخورد با جریان اصلاح طلبان هست، و سوم هم یارگیری های درونی که در درون این جریانات وجود داره. این مجموعاً دوری نزدیکی اونها رو نشون میده. و چهارمین عنصر هم به اولویت های سیاسی اقتصادی بین‌المللی اونها در حوزه‌های مختلف میشه اشاره کرد.
خیلی متشکرم. آقای مهدی خانبابا تهرانی، با این حساب اینکه اصولگرایان با یک فهرست واحد شرکت کنند در انتخابات یا با چند فهرست رقیب، احتمالش چقدر؟ این رقابت چه تأثیری داره بر روی اجازه حضور حامیان دولت در انتخابات آینده مجلس؟
البته این که ولی فقیه تأکید بر این گذاشته، از زبان آقای حداد گفته که بهتر است که اصولگرایان با یک لیست بیان در انتخابات، روشنه. چون من فکر میکنم اگه با چند تا لیست بخوام بیان، آقای لاریجانی نا در مقابل احمدی نژاد نا کم میارن، احمدی نژاد نام رأی کمتری میارن، اصولا نشانی از پاشیدگی و پراکندگی سطح اصولگرایان میشه. ولی سوال این است که آیا اصولگرایان قادر به این خواهم بود در انتخابات آینده بدون حضور مردم، بدون حضور اصلاح طلبان، بدون حضور سایر شهروندان ایرانی که دگراندیش هم هستن و در انتخابات 2 خرداد و انتخابات 10 دوره ریاست جمهوری شرکت کردن، انتخابات آبرومندانه برگزار کنن؟ این به نظر من غیر ممکنه. چون این آقایون اصولگرایان بدون توجه به خواست اصلاح طلبان یک تنه دارن میرونن جلو. من باور دارم در شرایط کنونی با وضعیت منطقه خاورمیانه، از یه طرف از نابسامان اقتصادی سیاسی فرنگی درون جامعه ایران، هیئت حاکمه جمهوری اسلامی با در پیش گرفتن این انتخابات فکر میکنه راه چاره ای درست کرده. من فکر نمیکنم با تمام این گذشته هایی که ما داشتیم بشود انتخاباتی به وجود آورد که در واقع وصل پینه کنه این وضعیت نابسامان کنونی ایران رو. من نمیدونم چگونه میتواند انتخاباتی برگزار بشه که ولی فقیه از خط اول درسش داره میگه که آقا باید یک لیست داشته باشه، این تعیین میکنه همه چی رو. من باور ندارم که انتخابات این دور علی رغم وحدت خود اصولگرایان بتونه یک انتخاباتی باشه که مردم رو به پای صندوقا بیاره. و باور منم بیشتر بر این است که اصلاحات کنونی ایران باید یه برنامه مدون داشته باشه و اون برنامه باید از تغییرات ساختاری در نظام جمهوری اسلامی. به همین دلیل است که احمدی نژاد و آقای اسفندیار مشایی اگر به شکل سوری هم شده فهمیدن یه مقدار بوق ناسیونالیستی میزنن، یک مقدار حرفای ضد حجاب میزنن و و که به قول خودشون اون 15 میلیون رأی اونورم این دفعه جلب بکنن.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای اسماعیل گرامی مقدم، رقابت های موجود در میان اصولگرایان که بهش اشاره می کردین، توضیح بیشتر می تونیم بدین که بر روی امکان و اجازه حضور اصلاح گرایان در این انتخابات تا چه حد می تونه اثر بذاره؟
بله، ببینید، اصلاح طلب ها در این دوره خب آقای خاتمی شروطی رو مطرح کردن که این شروط از یک جهت می تونیم بگیم که شرایط حداقلی هستش که حضور پیدا کنن. از طرف دیگه نگاه دیگه را آقای موسوی خوئینی ها داشتن، رئیس مجمع روحانیون، که اینگونه هم مثال زدن که خانواده‌ای که 2 سال قبل توی انتخابات شرکت کردن، حالا رو دستشون آسیب‌ها و خسارت‌هایی مونده، تعدادی از افراد کشته شدن، تعداد زیادی زندان هستن، 2 نامزد اصلی انتخابات در حبس خونگی هستن، حالا به این خانواده گفته بشه که شما بیاید در عروسی هم شرکت کنید و معلومه که نمیشه. یعنی نگاه های موسوی از این جهت دیگر است که اساسا ما اثبات طلبان خودمون شرایط و حضور در انتخابات رو نداریم. یعنی این شرایط که آقای خاتمی میگن شرایط حتی اقلی است که ما خودمون به هر حال در یک انتخاباتی که ماهیتا رویداد انتخابات رقابت هست، برای رقابت هم باید امکاناتی وجود داشته باشه و احزاب مثل مشارکت و مجاهدین که ابلاغشون اومده برای انحلال، اعتماد ملی که تعطیل 2 سال، کارگزاران که جلساتش معلقه و ده ها گروه دیگه اصلاح طلب. خب بنابراین مشخصه که در یک چنین رویدادی که هیچ گونه فعالیت حزبی نبوده امکان رقابت هم وجود نداره. از اون طرف دیگه اصولگرایان در صورتی که به همین منوال ما شرایط داشته باشیم، حتما وحدت در بین اونها اتفاق نخواهد افتاد و آقای احمدی نژاد با نگاهی که به انتخابات دوره 11 ریاست جمهوری داره، تمایل شدیدی داره که به هر ترتیب لیست جداگانه‌ای در مناطق مختلف بده، با توجه به اینکه این انتخابات مجلس انتخاباتی است که بیشتر محلی، منطقه‌ای، قومی هستش. من پیش‌بینی می‌کنم که یعنی 50-60% مردم در این انتخابات شرکت می‌کنند، اما بیشتر فعالیت دولت در حوزه افراد تهی‌دست، افراد زیر خط فقر شکل می‌گیره و یارانه‌ای رو که توزیع کرده بسیار هم مؤثر بوده، این طبقه حتما در انتخابات حضور پیدا میکنن. با این شرایط که وجود داره به سمتی خواهیم رفت که رقابت در بین اصولگرایان خواهد بود. یک جبهه اصولگرایان سنتی من میتونم نام بذارم، البته نسبی از این نامگذاری من، و یک جبهه هم به صورت مطلق عرض کنم حامیان دولت.
آقای علیرضا حقیقی، در این سوی طیف سیاسی اصلاح گرایان سفارایی چگونه است؟
خب ببینید، در درون اصلاح گرایان گاه‌های مختلفی وجود داره، در حقیقت یک نوع تشتت آرا وجود داره و اتفاق نظری وجود نداره، مضافه برای اینکه بخشی از مؤثرترین نیروهای اصلاح طلب در زندان هستن و به هر حال احزاب سیاسی اونها هم کم و بیش منحل شده. مشکل اساسی این هست که این سوال کلیدی باید مطرح بشه که راه حل خروج از این بحران چیه؟ آیا بایستی رفت به سمت تغییر کل نظام یا انتخابات آزاد برگزار کرد؟ انتخابات آزاد خوب میدونید که یه شاخصای مثلا 1-40 داره. هیچ انتخابات در دنیا آزاد 100% نیست. یک جایی ممکنه آزادی انتخابات باشه ولی عادلانه نباشه، یه جایی ممکنه عادلانه باشه آزاد نباشه. همین مشکلاتی است که وجود داره در مسئله انتخابات. بنابراین ما باید نزدیک بشیم به یک انتخابات کاملا آزاد. آیا انتخابات در ایران آزاد بوده همیشه؟ نه، انتخابات آزاد نبوده اما مؤثر بوده. به راز این که بخشی از منابع قدرت در اختیار مجلس هست و تأثیر داره. بنابراین چون مؤثر هست میشه از زاویه‌های دیگه‌ای به این موضوع نگاه کرد. واقعیت اینه که قدرت سیاسی حاضر کارت دعوت برای کسی برای حضور در انتخابات نمیفرسته. علتش این هست که چون دولت نفتی است و در حال حاضر احساس میکنه که میتونه خودش بدون حضور اصلاح طلبا مسئله رو حل کنه و بحران رو، حالا همین موقعیتی که هست، به سمت موقعیتی تثبیت شده پیش ببره. اینجا باید دقت کرد که باید این بر از زاویه این بر نگاه کرد، از زاویه اصلاح طلبا باید اونا مسئلهشون مسئله باید اون خانه خودشون احساس کنه و باید که موضوع حل بکنه. انتخابات چند تا کارکرد داره، میتونه کارکرد رسانه‌ای داشته باشه، میتونه کارکرد گفتارسازی باشه، میتونه کارکرد کسب قدرت کامل باشه، میتونه کارکرد آزمایشی باشه برای اینکه شما بتونید تمرین های کنید، برای اینکه بتونید نیروهاتون رو بسیج کنید، مثل روش هایی که احزاب مذهبی ترکیه در دهه 60 70 و 80 انجام دادن، بارها منحل شدن ولی مستقیم غیر مستقیم شرکت کردن در انتخابات، یا روش هایی که اخوان المسلمین در مصر انجام دادن. بایستی دریست که بایستی باز بشه و این در نه با انقلاب باز میشه نه با خشونت، این بایستی حضور داشت، پیگیری کرد و این تصوری که حضور در انتخابات هم مشروعیت ایجاد میکنه برای سیستم، این یه تصور کاملا غیر معقولی است. برای اینکه اگر انتخابات درست برگزار بشه میتونه برای سیستم مشروعیت ایجاد کنه، اگر درست برگزار نشه انتخابات نه تنها مشروعیت ایجاد نمیکنه بلکه خودش مشروعیت زدایی میکنه. ببینید همین انتخابات 88 باعث شد سیستم با بحران‌های سیاسی بیشتری مواجه بشه، علارغم اینکه تعداد شرکت کنندهاش بیشتر از انتخابات دیگه بوده. این موضوعی است که باید بهش توجه کرد. مهم اینه که استاد طلبا از زاویه چه کار کردی به انتخابات نگاه کنن، چه اهدافی داشته باشن، و سوم اینکه بایستی یک رهبری واحد داشته باشن. در حال حاضر به نظر من تنها کسی که این شایستگی رو داره و امکان رو داره در فقدان آقای موسوی و کروبی که الان نیستن، آقای خاتمی این امکان رو داره که محور اجماع نیروها بشه، به خاطر اینکه هم از اعتبار بین المللی برخورداره و هم اینکه از زاویه جناح‌ها و اصناف مختلف درون نظام و بخشی از نهاد حاکمیت معتبرترین شخص به قول معروف شناخته میشه و کسی است که تجربه نشون داده که منافع ملی رو بیش از هر چیزی مقدم میدونه و حاضر نام، نان و آبروی خودش رو در پای اون بگذاره.
آقای مهدی خانبابا تهرانی، حرفای آقای علیرضا حقیقی رو اینجور هم میشه ازش برداشت کرد که شرکت در انتخابات مجلس یک بحثه و استفاده از فضای انتخاباتی برای پیشبرد خواستای اصلاحگرایان، تحول طلبان و جنبش سبز بحثی است جدا. در این باره چه عواملی میتونه مد نظر مخالفان اصولگرایان قرار بگیره؟
ببینید اون چی که آقای حقیقی فرمودن چیزی نیست که از مد نظر نیروهای اپوزیسیون در داخل و خارج کشور دور بوده باشه. انتخابات رو فرصت خوبی دونستن، شرکت کردن، واقعا درست میگه، چه در دوم خرداد چه بعدش، اصلا تمام انتخابات تا حتی هم این دوره قبل موجب این شد که مردم حضور پیدا کنن، با حضور خودشون به آگاهی هاشون افزوده بشه، این درسته. ولی انتخابات که این بار میخواد درست بشه، وقتی که کل لجمعین افراد هیئت حاکمه که آدم هایی که سالهای دراز در این جمهوری اسلامی کار کردن، از بهزاد نبوی بگیری تا آقای موسوی تا آقای کروبی، من دیگه اسم نمیارم، همگان نه در زندان ها هستن، این دیگه حداقلی بوده که آقای به اصطلاح مصلحی مثل آقای خاتمی اومده بیان کرده، گفته اگه میخواید سالم باشه فضای انتخابات، حداقل آزادی ها رعایت کنید، احزاب آزاد کنید، زندانی ها را آزاد کنید. اینا به اینم راضی نیستن، اینا عروس و داماد رو از یه هجله میخوام ببرم، فقط اصولگرایان. و من فکر میکنم آزمودن رو آزمودن خطاست. تنها رایی که باید انجام داد برای ایجاد یک فضای سالم و برگزاری یک انتخابات آزاد که به بازنگری قانون اساسی بیانجامه، نقص در اونجام هست، ما دنبال یه چنین جنبشی بریم. همه فکرمون ما گذاشتیم توی این جناح اون جناح. الان آقای احمدی نژاد با آقای خامنه‌ای مثلا سرشاخ شده، اصولگراها بسم الله میزنن با آقای مثلا اصلاح طلبان، آقای باهنر که خواهش میکنم تشریف بیارین تو انتخابات شرکت کنی، که چی؟ که مجلس گرم بشه.
آقای اسماعیل گرامی مقدم، حالا میرسیم به جنبندی بس، از شما این سوالو دارم که این انتخابات در مقام مقایسه با 8 رای گیری دیگر مجلس در 30 سال گذشته چه ویژگی داره؟
من به این سوالم حتما جواب میدم، اگه اجازه بفرمایید توضیح کوتاهی بدم در مورد فرمایشات آقای حقیقی. که ما ببینید اصلاح طلب ها، چون اسمون هم اصلاح طلب هستش، تنها راه اصلاح جامعه رو و منافع ملی رو از راه صندوق رأی میدن، و حتی من یک گام هم جلوتر میذارم، کسایی که معتقد هستن باید در انتخابات نظارت بین‌المللی صورت بگیره، اون رو هم ما قبول نداریم، بلکه معتقدیم سازوکاری که در قانون اساسی وجود داره و در جمهوری اسلامی هست کفایت برای انتخابات سالم رو داره، به یه شرط که سلیقه های حزبی و گروهی و جریانی مداخله نکنن در قانون. قانون انتخابات ایران مشکلی به لحاظ سلامت انتخابات نخواهد داشت، اما ما در مجلس هفتم، هشتم و انتخابات گذشته اتفاقا انتخابات رو فرصت تلقی کردیم و ورود پیدا کردیم. اتفاقا انتخابات رو ما یه فرصتی میدونیم که در اونجا دیدگاهمون رو مطرح بکنیم، اعلام بکنیم ما فعلا شرایط شرکت نداریم، اما حتما خودمون رو آماده میکنیم، شرایط اون اگه حکومت به ما نده خودمون فراهم میکنیم. به هر حال ما بایستی توجیه کنیم، حتی اقل الان ما چه نمیپذیریم این رأی که اعلام شده، اما همین 15 میلیون رو همون 14 میلیون رو هم باید توجیه کرد، یا به عبارت دیگر این 2 میلیون خوده که در تهران با آقای موسوی رأی دادن، این رو بایستی توجیهی داشته باشیم برای اینکه ورود به انتخابات پیدا کنیم. برای خانواده اصلاح طلب چه توجیهی داریم که امکان حضور در رقابت نداریم، از قبل میدونیم شکست خوردیم و ورود پیدا میکنیم. اما در آرا به نظرم میرسه که ما شاهد این نباشیم که به صورت معناداری آرا کاش پیدا کنه، چون انتخابات مجلس انتخابات محلی است و در اکثر شهرستان ها مردم حتی اکثری شرکت میکنند، به دلیل اینکه قومیت ها و شخصیت خود افراد بسیار مؤثر هست. انتخابات حزبی نیست، فقط در کلان شهرها مثل تهران، تبریز، مشهد قطعا در اونجا آرا اصلاح طلبان که سیاسی هم از لیستی رای میدن حتما قایه بزرگ این انتخابات خواهد بود.
آقای علیرضا حقیقی، ویژگی این انتخابات از لحاظ اکثریت و اقلیت مجلس بعدی چیه به نظر شما؟
مجلس بعدی؟ خب بستگی داره که چه اتفاقاتی میفته. انتخابات بستگی داره به فاکتورهای بین‌المللی، مسئله تحریم اقتصادی ایران، مسئله بحرانی که الان در سوریه هست، همه اینا تأثیر میذاره در موقعیتی توازن قوای درون حاکمیت و مسئله انتخابات. و اصلا ممکن آقای احمدی نژاد این پرچم استقلال خودش رو به گونه بالا ببره و اختلافات به گونه بشه که حتی ممکنه ایشون مسند ریاست جمهوری رو حالا یا ترک کنه یا استعفا بده یا وادار به استعفا بشه و بدن کفایت بگیره. همه اینا تاثیر تغییراتی است که اتفاق میفته. من معتقدم باید جریان اصلاح طلب پلن‌های الف و ب و س داشته باشن. ببینید، ثبت نام با شرکت در انتخابات تفاوت میکنه. یکی از روش‌هایی که میشه بسیج انتخاباتی کرد بدون اینکه واقعا هزینه ای رو برای مردم ایجاد کرد، ثبت نام در انتخابات. ثبت نام با شرکت تفاوت میکنه، یعنی که ممکنه 2-3 میلیون آدم ثبت نام میکنن. همین ثبت نام کردن نشانه این هست که جامعه معتقد مجلس کارکرد خودش رو در این نظام نداره. این نکته اول قضیه. نکته دوم این که صحبتایی که آقای خان بابا تهرانی میکنن در مورد اینکه با یک روشی به سمت انتخابات آزاد، انتخابات آزاد برای اینکه مثلا رفراندوم بشه، قانون اساسی عوض بشه، اونها یه پروژه دراز مدتی است. شما در مورد این پروژه کوتاه مدت باید نظراتی داشته باشید، در این حال میتونید چشم پروژه های دراز مدت داشته باشید. مسئله اساسی این هست که شما بدون تمرین سیاسی، بدون بسیج نیرو، بدون اینکه این روش هایی رو باید بیازمایید، انتخاب کنید، دری است که باید دائما درش کوبی تا باز بشه. همه جور دنیا همینجوری شده. یا باید به سمت روش های انقلابی رفت یا روش هایی که مداخله خارجیه. اینا روش های سریه. غیر از این شما همه نگاه کنید، در همه جای دنیا این روش ها به تدریج اتفاق افتاده. شما به عنوان یک نیروی سیاسی حضور دارید در قدرت، یعنی شما ببینید ایران فضای سیاسیش، مناسبات قدرتش همیشه آمادگی این رو داره که تغییرات بنیادی درش ایجاد بشه و خب در این لحظات هست که باید نیروی سیاسی حضور داشته باشه. هر تغییری در حاکمیت، چه به لحاظ خارجی و چه به لحاظ داخلی، نیازمند این نیروی است که آماده باش توی صحنه حضور داشته باشه. تجربه گذشته نشون داده روشهایی که تحریم میکنن باعث میشه مردم کاملا کناره میگیرن از سیاست. ببینید، این که آقای احمدی الان از سر قدرته به خاطر اون فضایی است که همین گفتارها ایجاد کرد که آقا شوراها چه فایده داره، شرکت نکردن در انتخابات شورا و آقای احمدی‌نژاد شد شهردار و بعدم شد رئیس جمهوری. هر دوتای این بر مبنای گفتار تحریم ایجاد شد و اینکه آقای مجلس هیچ فایده و هیچ نقش نداره. روش درست اینه که شما ببینید نیروتون چقدره، امکاناتتون چقدره، چه مانعی روبرتون هست. دولت نفتی است، دولت انقلابی است، قرار مشروعیت انقلاب داره، نفت داره، مذهب داره، با همچین وزنه‌ای و همچین مانعی شروع می‌خواد اهدافتون محقق کنه. چقدرم نیرو دارید، چقدرم شما هوادار دارید و چه روشایی رو میتونید اعمال بکنید، بشین محاسبه کنید، اون موقع توش در میاد.
آقای مهدی خان بابا تهرانی،
من اینم قبول ندارم که تا بی‌نهایت میشه سر کوبید به سنگ خارا. آقای حقیقی اگه بخواد بدونه، بنده در تمام انقلابات بودم، انقلابات جهانی دیدم تغییراتم چجوری شده. برخی از رهبران انقدر معطل کردن، مثل شوروی، مثل چین، به جاهای دیگه رفت. اصلاحات اصولا اینطور نیست که تا ابدالدهر ما بگیم آقا اصلاحات، ولی استبداد و ارتجاع رو حفظ بکنیم. به نظر من در شرط کنونی تنها شعار اصولی این است که این قانون اساسی در تضاد به حاکمیت مردم، یه قانون در واقع آپارتاید تبعیض‌گراست. از بعد از به نظر من جنبش بزرگ سبز ایران میباید یه استراتژی تدبیر میشد و استراتژی هم به باید از این بود که قدرت ولایت فقیه باید کاسته میشد یا پایان داده میشد از طریق مراجعه به آرا. به صندوق رأی بندم اعتقاد دارم، معتقدم صندوق رأی تعیین میکنه، ولی نه صندوق رأی که زیر بغل آقای جنتیه.
با سپاس از شما آقای مهدی خانبابا تهرانی، آقای علیرضا حقیقی و آقای اسماعیل گرامی مقدم و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان. ارتباط